بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوم، مسئله اول گذشتیم که ذکر مهر شرط صحت عقد نکاح نیست و یدل علیه الکتاب و سنه، و سرش اینه، میگن مهر جزء ارکان عقد نکاح نیست، زوجین رکن عقد نکاهند، بنابراین اگر ذکر هم نشود عقد صحیحه. مسئله دوم اینه که تفویض در نکاح که در محل بحثمونه، تفویض در محل بحث یتحقق و فی صورن، در چند صورت محقق میشه. یکی عدم ذکر مهر اصلا، عمدن او غفلتن، زنه به مرده میگد زوج تو نفسی، مردم میگد قبل تو، مهر رو ذکر نمی کنن. یا وکیل زن میگه زوج تو موکلتی موکلک، مردم میگد که قبل تو لی موکلی. این یک، عدم ذکر مهر یا عمدن و یا غفلتن. دوم، شرط عدم مهر فلحال و مهر المسما، شرط عدم مهر فلحال و مهر المسما. زوجت و موکلتی موکلک به شرط عدم المهر فی الحال و عدم مهر المسما. حالا چه شرط، شرط ذکری باشد چه شرط شرط بنایی، به شرط عدم مهر مهر در حال و مهر المسما. اینم دوم. سوم، این که شرط کنند عدم مهر را به طور اطلاق و اراده کنن عدم مهر را مطلقا، تزویج میکنه زن خودش را به شرط عدم مهر و از این عدم مهر اراده میکنن عدم مهر را علل اطلاق، نه الان نه بعدن، نه مهر المسما نه مهر المسیح، چی؟ به شرط عدم مهر علل اطلاق، لا فی الحال ولا فی الاستقبال، لا المسما لا مهر المثل ولا بالفرض، نه مهر المسمای تو عقد نکاح باشد، نه مهر المثل باشه، نه مهر بالفرض، یعنی حتی بعدنم نشینیم با هم ترازی بر مهری قرار بدیم، به صورت اطلاق. اینم صورت سوم. صورت چهارم، به شرط عدم مهر مطلقا علی تنسیس، به صورت تنسیس و تصریح زنه خودش را تزویج می کند، میگه زوجتو به شرط عدم المهر المسما ولا المثل ولا بالفرد، لا فی الحال ولا فی الاستقبال. خلاصه میخواد مجانی باشد، لکن مجانیت به نحو تصریح. پس فرق بین صورت سوم و چهارم اینه که در هر دو صورت زن اراده تزوج مجان دارد، لکن یه جا این مجانیت به نحو اطلاق شرط میشود و اراده میشود، یه جا این مجانیت به نحو تصریح. این هم یک صورت. اینا صوریه که متصور است. پس تفویض در محل بحث به چهار نه و در چهار صورت متحقق است. یکی این که مهر ذکر نشود غفلتن او عمدن. دوم این که شرط بشود عدم مهر فی الحال و عدم مهر مسما. سوم این که شرط بشود عدم مهر علل اطلاق لا مهره، نکره در سیاق نفیه، اما اراده کنن عموم را. ارادش اینه که نه حالا مهر نه بعد، نه مهر المسما، نه مهر المثل، نه مهر الفرض. چون یه مهر مهر الفرضه که مهر الفرض یادتون باشه معناش اینه اگر طرفین عقد کردن و مهر را ذکر نکردن یا گفتن بعدن میگیم، بعد خودشون میتونن به یه مقداری از مهر ترازی کنن، اینه میگن مهر الفرض. صورت چهارم این که تزوج بشود به شرط عدم مهر علل اطلاق و علل عموم، لکن بر این عموم چه بشود؟ تنسیس بشود. این چهار صورت. در صورت اول که شرط بشود عدم، در صورت اول که مهر ذکر نشود، و یا صورت دوم که شرط بشود عدم مهر مسما، در اینجا عقد صحیح است بلا اشکال ولا خلاف. اگر مهر ذکر نشد یا اینکه ذکر شد و یا شرط شد عدم مهر مسما، اینجا عقد صحیح است بلا اشکال، و مهر هم می شود مهر المثل بعد الدخول، مهر المثل بعد الدخول و متعة قبل الدخول. مهر متعة یعنی ما یتمتع به، من درهم دینار انگشتر الانگوی خاتم، یه همچی چیزی. مهر متعة مال قبل الدخول و مهر المثل است مال بعد الدخول کما سیأتی تفصیله. پس عقد، اجازه من عرض تمامش الان خدمتتون، پس عقد در صورت اول و دوم صحیح است بلا خلاف بلا اشکال، چون ذکر مهر در عقد شرط نبود و گذشتیم ازش، روایات هم برش دلالت داشت. لکن زوجه طلبکار مهر المثل است بعد الدخول و متعه است قبل الدخول، علاما سیعتی تفصیلو، اینو نمیخوام حالا بحث کنم، علاما سیعتی تفصیلو در مسئله بعدی که زن چی طلبکار میشد، اما اجمالا حالا دارم اینو عرض میکنم. ولی صحت عقد بلا اشکال و بلا خلافه، روایات هم برش دلالت میکرد، ازشم گذشتیم، روایاتش را هم خوندیم در مسئله قبل، روایات هم کانت مستفیزه. بفرمایید آجا. نه حالا همینجوری آقای رحیمی، حالا عرض کنم، آقایون میگن چرا شما رفقا رو هو میکنی؟ میگه من از کثرت ارادتم هو میکنم، برای اینکه بعد در حرف زدن دقت کنن، دقت بیشتر. این هو از کثرت ارادته. میگن بچه وقتی که آدم رو میزنه از کثرت علاقه است. حاج آقا یه کسی داشتیم، ما پسرش از محلمون برده بودن سربازی تهرون، در 30 سال قبل 20 سال قبل، این اومده و تهرون دنبال پسرش، اول شوش که رسیده بود گارد ماشین سابق، هر پلیسی به هر سربازی میرسید اسم پسرش رو میبرد، میگو پسر من فلانی حالش خوبه؟ خب بابا آخه پسر من فلانی توی ارتش تو سربازخونه، حالا آقای تهرونه یا جای دیگه. حاج آقای رحیمی میفرماد خب یه روایت داره که چیزی بهش میداد، این روایت چجوریه؟ اون روایات حالا ما میرسیم، شما نه آدرس روایت رو دارید نه مضمونش رو دارید، ولی من حالا عرض میکنم دفاعا از شما که حالش خوب آقازادتون. اون روایات مال اینه، روایات مال اینه که در صورتی که میخواد دخول کند مستحب قبل از دخول یه چیزی بدن، اونا رو میرسیم بهش، اونا یه استحبابی بعدن میرسیم. به هر حال توجه بفرمایید. و اما در صورت سوم و صورت چهارم، صورت سوم و چهارم این بود که شرط بشود عدم المهر و اراده عام، یا تنسیس بشود به عدم المهر به طور عام، که خلاصه این شد که عرض کردم زن تزوج کرده علی نحوه مجانیت، در اینجا لا خلافه ولا اشکاله که این شرط مجانیت الالعبد این فاسده، این شرط شرط فاسدیه، شرط کرده هیچی نباشد این فاسده، این شرط درست نیست. برای اینکه خود شرط خلاف کتاب و سنت است. و ان فی عقد النکاح یلزم المهر علی ما یستفاد من الادله. حالا یا مهر بالعقد، مثل اونجایی که مهر رو تو متن عقد ذکر کردن، یا مهر بالفرض، مثل اونجایی که ذکر نکردن اما بعد خودشون با همدیگه یه قراردادی میبندن، یا بالوجه، مهر در نکاح معتبر است، یا بالعقد یا بالفرض یا بالوجه، مثل مهر المس در اونجایی که شرط کنن یه چیزی را که مجهوله بعد دخول مستحق مهر المس میشود، و یا متعه، و یا متعه اگر طلقها ها با عدم ذکر مهر قبل الدخول فعل الزوجه المتعه. این که بگه مهر نیست، این مجانیت است و از ادله ما میفهمیم مجانیت درست نیست. مهر یا بالفرض یا بالعقد و یا بالوجه، نمیشه عقد از مهر خالی باشد، و بلکه از ادله استفاده می شود که مجانیت درست نی، و در اینجا شده مجان، بر اینکه وقتی میگه مهر نه لازمش اینه متعهم نه، این مجانیت و درست نی. پس این شرط شرط فاسده که میگه مهر نباشد نه الان و نه بعد، خلاف کتاب و سنت. کتاب و سنت میگه مهر یا بالعقد یا بالفرض یا بالوجه، یعنی اگر شما عقد را مهر را ذکر نکردید حداقل با وجه مستحق مهر مثل. شما میخواید بگید نه مستحق مهر مثل هم نیستش، میگه لا فی الحال ولا در زمانهای بعد اصلا مهری نباشد، یعنی هیچ جور مهری نباشد، خود این خلاف کتاب و سنته، چون حداقل مهر مثل با دخول ثابت میشود. و اما آیا این عقد هم فاسده یا نه، آیا عقدم فاسده یا نه، سه وجه هست در مسئله. یکی این که این شرط فاسده و مفسد، و هو المعروف بین الاصحاب علی ما فی الجواهر، شرط عدم المهر الی الابد، این هم فاسده و هم عقد را از بین میبره و باطلش میکنه، اون وقت دخول میشه دخول بلا عقد، هرچی در دخول بلا عقد و در وجه به شبهه گفتی. این یک. دوم این که این شرط فاسده و در حکم عدم ذکر مهر و سکوت مهره، اما عقد رو فاسد نمیکنه. شرط فاسده لیس به مفسد و فی حکم عدم ذکر المهر و سکوت عن المهر، حکم عدم ذکر مهر و سکوت اینه، اگه قبل از دخول بخواد طلاقش بدهد باید متعه بدهد، اگه بعد از دخول بخواد طلاقش بدهد باید مهر المثل بدهد. اینم دوم که این محکی از شیخ است و هو المحکی عن الشیخ. سوم این که گفتن فاسد شرط و فی حکم ما یفسد المهر است، شرط فاسد و فی حکم ما یفسد المهر است. حکم ما یفسد المهر چی بود؟ اگر در عقد یک شرطی شد که مهر فاسد شد، شرط کردن خنزیر باشد، شرط کردن مثلا امری رو که مهر رو فاسدش میکنه، اگر اونجور شد اونجا رجوع میشود به مهر المثل، دیگه متعه ندارد، یرجع الی مهر المثل. پس این شرط عدم مهر الالابد، چه به طور اراده چه به طور تنسیس، این شرط فاسد است ولا خلاف ولا اشکال. اما آیا مفسد است یا مفسد نی، فیه وجوه ثلاثه. یکی این که این شرط من به عقد زدم یه قدر مسامحه بود، البته بعد عرض کنم عبارات اصحابم استراب دارد. یکی این که این فاسد است و مفسد و هو المعروف بین الاصحاب کما فی الجواهر. یکی این که فاسده و در حکم عدم ذکر مهر و سکوت از مهره کما عن الشیخ، نتیجهش این میشد متعه اگر قبل از دخول، مهر المثل اگر بعد از دخول. سوم این که این شرط فاسد در حکم شرطیه که یفسد المهر، شرطی که مهر رو فاسد میکند. مثل اینکه شرط میکنه مهر را اون چیزایی قرار میدهد که در این دبه است به شرط ان یکون خمرا، اینجا یرجع الى مهرل مثل دیگه متعه در اینجا مطرحنی یرجع الى مهرل مثل. این وجوه ثلاثه در این شرط فاسد. من وجوه را عرض میکنم، من عرض میکنم این شرط فاسد سه جو سه وجه درش هست: فاسدون، مفسد، فاسدون و فی حکم عدم ذکر و سکوت وجوده که عدمه، فاسدون به حکم مهر یفسده الشرط. اگر یه مهری شرط اومد فاسدش کرد، اونجا دیگه متعه ندارد، اونجا فقط مهر مثله. دقت بفرمایید، استدلال شده برای وجه اول که این عقد هم فاسده به دو وجه، برای قول اول، برای قول معروف به دو وجه استدلال شده: به درایه و روایه. اما درایه، گفتن این شرط چون مخالف با مقتضای عقد نکاحه فیکون و فاسدن من حیث و مخالفت با مقتضای عقد، و هر شرط مخالف با مقتضای عقد مفسدم هست. این دیگه در بحث شرط مسلمه. اگر شرطی فاسد شد چون مخالف با مقتضای عقده، گفتن موجب بطلان عقد هم هست. اگر کسی بیع کرد به شرط عدم ثمن، شرط عدم ثمن فاسده از راه اینکه مخالف با مقتضای عقده، مفسد هم هستش، یعنی بیع هم یقع و باطله. گفتن این شرط، این که میگیم مفسده و عقدم باطله، برای این که فسادش از راه مخالفت با مقتضای عقده، و هر شرط فاسد مخالف با مقتضای عقد مفسدم هست. اما الکبرا فمبنی علی مسئله اشتراط، حکم واضح. اما صغرا، که چرا این شرط مخالف با مقتضای عقده؟ گفتن برای اینکه مقتضای عقد وجوب المهر، عقد اقتضا می کند وجوب مهر را، اما بالعقد و اما بالفرض و اما به دخول. و گفتن مقتضای عقد نکاح وجوب مهر است، اما بالعقد، اما بالفرض، اما بالوجه. تعبیر فقها وجهی که بعد مطالعه میکنید براتون مسئله روشن بشه. اما بالوجه این مقتضاشه، بنابراین این شرط خلاف مقتضای عقد، فیکونو باطل. ففیه این که بله، عقد و مهر بعد العقد واجب است. ففیه انه لا اشکاله فی وجوب المهر بالعقد، اما عقدن و اما فرزن و اما وتیان. اما این وجوب از احکام عقده، نه از مقتضیات عقد. وجوب مهر از احکام عقده، از احکام شرعیه عقده، نه از مقتضیات عقد باشد. به عبارت اخرى، از عوارض عقده، نه از ذاتیات عقد. از عوارض عقده، نه از ذاتیات عقد. و شرط مخالف با مقتضای عقد اون شرطی است که مخالف با ذاتیات عقد باشد. عقد بی قوامش به مبیع است و ثمن. بگیم مبیع است بلا ثمن، مثل امام بلا مأموم، هم مباحثه بدون هم مباحثه ای، نمیشه اب بدون اب. مقتضای حقیقت بی، ذات بی اقتضا می کند سمن را و مسمن، یعنی ماهیت بی متشکل از سمن و مسمنه. اگه شرط کنی سمن نباشد، ذات بی ذاتی بی از بین رفته، ذاتش که از بین رفت بی درست نمی شود. پس شرط مخالف با مقتضای عقد اونیست که مخالف با ذات عقد، با ماهیت عقد باشد، به حیث که اگر بخوایم این شرط را عمل کنیم، عقد محقق نمی شود. اگر بخوایم بیع را بدون سمن درستش کنیم اصلا بیع نیستش. و سر اینم که گفتن شرط فاسده، شرط از باب مخالف و مقتضای عقد مفسده بل اجماع. در شرط فاسد آیا مفسده یا نه؟ اگر فساد از نایه کتاب و سنت باشد محل بحثه. یه عده گفتن شرط فاسد مخالف با کتاب و سنت مفسد است، یه عده گفتن شرط مخالف با کتاب و سنت مفسد، شرط فاسد مفسده یا نه محل حرفه. در اون فسادی که از راه مخالفت کتاب و سنت، اما شرط فاسدی که فسادش از باب مخالفت و مقتضای عقده، این اجماعا مفسده. چرا مفسده؟ برای اینکه اگه بخوای عمل کنی عقد محقق نشده است. و در مانهن و فی اینجور نیست که مهر از مقتضیات ذات نکاح باشد. ذات نکاح اقتضای ذاتی چند تا امره، ذاتی نکاح چند تا چیزه، دو هم زوج و زوجه. آقا صیغه خون، آقا صیغه خونه، اونم صیغه که میخوند، والا او ذاتی عقد نیست، زوج و زوجه. پس این که این آقایون فرمودن این شرط مفسده، لانه مخالف لمقتضی العقد، عقد نکاح وجوب مهر رو میارد، میگیم بله عقد نکاح یقتضی وجوب المهر سمعا و طاعه، اما وجوب مهر از احکام عقد نکاح است نه از مقتضیات ماهیتش. به عبارت دیگه از عوارض عقد نکاحه، نه مال ذات عقد نکاح. و شرط فاسد مخالف با ماهیت اونه که مخالف با ذات باشد، بحیث که اگه بخوایم به شرط عمل کنیم دیگه اون عقد محقق نشده. و سر این که میگن شرط فاسده مخالف و مقتضای ذات عقد مفسده، سرشم اینه، مفسده از باب سالبه به انتفاع عقدی نمیموند. ما شاهد آوردیم از اول شطورمون دوم نداشته، ما را از مدرسه بیرون رفتیم. شرط فاسده مخالف با ذات عقد مفسده از باب ما را از مدرسه بیرون رفتیمه. پس این استدلال درایه تمام نیست. وجه دوم، روایات منها صحیحه، جلد 14 است. امروز جلد 15 آوردید، بله یه چیز می‌خواستم بگم حالا یه وقت دیگه میگم. جلد 14 صحیحه حلبی، منها صحیحه حلبی یک باب دو، یک باب دو از ابواب عقد نکاح صفحه 198. بله در اینجا سند رو بخونم. محمد ابن یعقوب عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان، این سند صحیح است بلا اشکال. و عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن صفوان و محمد ابن سنان، تا اینجا یه سند هم. ولو محمد ابن اسماعیل رو گفتن در اول سند کلینی معلوم نیکیه، اما همین که معلوم نیکیه چون از مشایخ کلینیه و کلینی ازش روایت زیاد دارد، این دلیل بر وثاقتش است و معلوم میشه ثقه بوده و ایو و ایو ثقه، معلوم میشه ثقه بوده و ایو ثقه. مثل اینکه ما که میبینید هی حرف از امام نقل میکنیم، این دلیل بر اینه که امام ثقه است و ایو ثقه، عالم است و ایو عالم، فقیه است و ایو فقیه، عارف است و ایو عارف، فیلسوف است و ایو فیلسوف. این اقوا دلیل بر وثاقت محمد ابن اسماعیل، ولو ما ندونیم کیه، اقوا دلیلش اینه، جز مشایخ کلینیه و روایات از او زیاد داره. من آمارشو الان نگاه نکردم ولی روایات زیاد دارد. حالا امر در مثل اینجور حدیثات تازه سهله، چون یه سند درسته یه سند دیگرش برفرض محمد ابن اسماعیل قبول نداشته باشی با سند دیگرش درست. پس سند اول صحیح، سند دوم هم حالا اون که همینه. ببینید اینجا یخت اومدی بیای توی دم پادگان بپرسی، حالا اومده دم پادگان میپرسد. اون رو سند دوم هم درسته، برای اینکه سند دوم ان صفوان و محمد ابن سنان دوتایی با هم هست. شما محمد ابن سنانم قبول نداشته باشید، صفوانش دیگه آقای رحیمی عزیز درسته. خب پس سند به سند اول درسته، به سند دوم هم درسته. محمد ابن اسماعیل ولو معلوم هم نشه کیه، چون از مشایخ کلینیست روایت از او زیاد دارد، خود مشایخ کلینی بودن و نقل روایت زیاد از او دلیل بر وساقتش است و یکفی در حجیت. خب ان ابن مسکان از اصحاب اجماع عبدالله ابن مسکان ان الحلبی سیعه حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المرأة تهب نفسها للرجل ینکحها بغیر محرم، خودشو میبخشه مجانی و ازدواج در میاد بدون مهر. فقال انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله و اما لغیره فلا یصلح هذا، این درست نیست. حتی یعوضها شیئا یقدم الیها، این چیزی بهش بدد قبل ان یدخل بها قل او کسر، میخواد یه سکه بهار آزادی بهش بدد، میخواد یه انگشتری بهش بدد که طلا باشه آب برنج روش کشیده باشن مثلا، قل او کسر چیزی بهش بدد ولو صوبن او درهمن و قال یجزد درهم. به این روایت، حالا روایت بعدی یادتون باشه، استدلال شده که گفتن شرط عدم مهر موجب فساد عقده. اشکال نشود که لا یصلح اعم از فساد است. در روایت دارد فلا یصلح هذا، میگیم بله ولو در باب احکام وضعیه اعم هم باشد، اگه قبول کنیم در باب احکام وضعیه هم اعمه، اینجا قرینه دارد که مراد بطلانه، قرینش حصری که از قبل هست. فقال انما کان هذا للنبی، او گفت که عن المرأة تهب نفسها للرجل ینکحها بغیر مهرن، فقال علیه السلام انما کان هذا للنبی فاما لغیره فلا یصلح، حصر کرده برای پیغمبر و حصر قرینه بر اینه که این لا یصلح یعنی باطله. لا یصلح نه شایسته نی بهترین بود نکنه، نه این قرینه است بر اینکه مراد اینه که یکونو باطلا، فلا یصلح هذا حتی یعوضها شیئا. این یکی، اینجا خودش میگه این همونه، چرا روایت نیاوردید؟ حالا از اون اطلاعاتی پادگان پرسیدید، ببینید روایت من دارم میخونم، انما کان هذا للنبیش، ببینید سوال را، عن المرأة تهب نفسها للرجل ینکحها به غیر مهرن، مرده ینکحو این زنه را به غیر مهر، ینکحها یعنی چی؟ بذار من عرضم بذار فرما شما رو باشد اینجور مخواد بگر، ببینید عن المرأة تهب نفسها للرجل، مرأة تهب نفسها للرجل ینکحها به غیر مهرن. من عرض میکنم آقای طیبی زاره اینجور میخوام بفرمان، میگه ینکحها رو از کجا شما به معنای اصطلاحی میدونید؟ ینکحها به معنای یتعها، شما اینجور میخواید بگید دیگه، اینا میخواید بگید دیگه راحت، ینکحها یعنی یتعها، ولی این خیلی بعیده، اولا در اصطلاح روایات و اخبار این اصطلاح این اطلاق کمه، ثانیا کلمه به غیر مهرن با اون نمیخونه، میگه به غیر اجرتن، به غیر شیء، این بعیده، احتمال شما احتمال خوبی است اما بعید از این روایات. توجه بفرمایید، این راجع به اینجا که خلاصه نکاح مجانی را هبه حساب کرده، این روایت اینجوری حساب کرده. منها صیحه ابی صباح کنانی دوی همین باب، کلینی عن محمد ابن احیای اشعری عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن فزیل عن ابی صباح کنانی، ظاهرا اینم صحیح هست، حالا محمد ابن اسماعیل باید نگاه کنید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تهل الهبه الا رسول الله صلی الله علیه و آله و اما غیره فلا یصلح نکاح الا بمهر، نکاح باید مهر داشته باشد. بعدی مرسله، بعدی اونی که عن ابن سنان مرسله است، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن بعض اصحاب عن عبدالله ابن سنان، خبر عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت وهبت نفسها لرجل او وهبها له ولیه ولیها فقال الله انما کان ذلک لرسول الله لیس لغیره الا ان یعوضها شیئا قل او کسر. این را اگر بخواید اصطلاح دقیقش رو بنویسید تو نوشتن، چون این که مرسله ابن سنان نیست که، باید بنویسید روایت دیگری که ارسال شده عن ابن سنان و فی المرسله عن ابن سنان، باید اینجوری تعبیر بشه. حالا اجازه بفرمایید، من حالا نیوردم، من دیگه نگاه نکردم، اجازه بفرمایید. فقال الا انما کان ذلک لرسول الله صلی الله علیه و آله لیس لغیره الا ان یعوضها شیئا قل او کسر. باز روایت دیگه صیحه زراره کلینی عن عدت من اصحاب نان سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن داود ابن سرحان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتو عن قول الله عز وجل و امرأت مؤمنه ان وهبت نفسها للنبی فقال لا يحل الهبه الا لرسول الله و اما غیره فلا يصلح نکاحون الا به مهرین. این هم صحیحه زراره مثل همونا. ابن مغیره عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت وهب نفسها لرجل من المسلمین قال ان عوضها کان ذلک مستقیما. البته این یه خدشه دارد که این که نداره نکاح، که این همون فرمایش حضرت عیبیش ها درست بشد، امرأت وهبت نفسها لرجل من المسلمین، اگه چیزی بهش داد درسته، اگه چیزی بهش نداد درست نیستش. این نکاح توش نیست. فی فل استدلال به حاضر روایه تحملون. بله ها، معاتات بدون مهر دیگه. حالا این مربوط به بحث ما خلاصه نی، ما مگه بگی نکاح معاتاتی؟ استدلال به این یه قدی فتعمل داره. بعدی این صحیحه حلبی باز کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه ذکر یا ذکر فیه ما احل الله لنبیه من النساء یا ذکر فیه ما احل الله لنبیه من النساء الا ان قال و احل له ان ینکح من عرض المؤمنین بغیر مهر و هی الهبه و لا تحل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاما لغیر رسول الله فلا یصلح نکاحون الا بمهر و ذالک معنا قوله تعالی و امرأة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین. این هم یک روایت که باز بهش استدلال شده که نکاح با شرط عدم مهر و مجانیت خود نکاح یکونو باطلا و این شرط فاسد مفسد. لکن لا یخفا علیکم ما فی الاستدلال به هذه الاخبار، مضافاً الی این احتمالی که در روایت داده شد که اصلا ما نکاح رو به معنا وعد بگیریم و نکاح به معنا وعد، این حدیث معروف که تو خطبای عقد نکاح میخونن، این نکاح به معنا وعدیه. ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، این به معنای تکوینشه نه به معنای تشریحش. نکاح تکوینی رو میگه، چون صدر این روایت این بوده که چند اصحابه پیغمبر بودن، اینا زناشون اومدن شکایت کردن، خلاصه این مردای ما از تکوین فاصله گرفتن، همش روزه میگیرند و نماز میخونند، تو ابواب نکاح روایت چه پیدا کنی؟ اینجا بود که حضرت فرمود به این مردا ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح به معنای لغویش آمده در این حدیث معروف ان نکاح و سنتی، چون زن داشتن، نه اینکه ان نکاح و سنتی یعنی عقد نکاح سنتی، زن گرفتن سنتی، نه اون لازمه لاینفک زن گرفتن سنتی که عنین به وسیله اون نکاحش فسخ میشد. به هر حال این ان نکاح در اینجا هم همین احتمال هست. این روایت اول که میفرماد و اما غیره فلا یصلح نکاحون الا بمهرن، یعنی لا یصلح اون معنای لغویش الا بمهر، مجانی نباشد، کاری به عقد نکاح ندارد. مضافاً به احتمال اینکه مورد این روایات هبه است، یعنی عقد هبه بین مرد و زن محقق بشود و عقد نکاح اصلا محقق نشود، و اینکه بگید فلا یصلح نکاحون یعنی فلا یصلح عقد النکاح، میگیم دلیل میخواد، نه نکاح لعل به معنای لغویش باشد، مثل نکاح سنتی که به معنای لغویشه. مضافاً به این احتمال که خیلی هم بعید نیست، مضافاً به سوی او این روایات دلالت نمیکنه که عقد فاسده، که بلکه این روایات دلالت میکنه عقد صحیحه. این روایات بر فساد عقد دلالت نمیکنه، بلکه دلالت میکنه بر اینکه عقد صحیحه، برای اینکه در اون روایت بعدی در اون مرسله از عبدالله ابن سنان اینجوری دارد ان امرأت وهبت نفسها لرجل او وهبها لها ولیها فقال الله انما کان ذلک لرسول الله صلی الله علیه و آله لیس لغیره الا ان یعوضها شیئا قل او کسر، یه چیزی بهش بدهد ولو بعد بهش بدهد. این بیش از این نمیفهمونه که یه چیزی بهش بدهد، ولو بعد یه چیزی بهش بدهد. لیس لغیر الله ان یعوضها، عوض اون نکاح چیزی بهش بده. در این روایت اینجوری داشت. یا در روایت 5 مرسله ابن مغیره، فی امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمین قال ان عوضها کان ذلک مستقیما، اگه مربوط به محل بحث ما باشد، یعنی نکاح به شرط مجانیت، نه هبه ها. یه وقت زناست، یه وقت هبه است، یه وقت اجاره است، یه وقت نکاح. عقد متعه میگن شبیه به اجاره است، ولی اجاره نیست، آجر تو درست نیست. زنا هم زناست، یه وقت نه هبه است، شبیه تحلیل باب اماء. اگر یه وقت نکاح به شرط مجانیت است، عقد نکاح زوجتو میخوند اما به شرط عدم مهر. اگر گفتیم مرسله ابن مغیره مال محل بحثه، یعنی نکاح به شرط عدم مهره، این هم باز میگه این عوضها شیئا کان درست و بدون او درست نی. بله، هبه خالصتا لک، هبه نه ببینید، اجازه من بر روشن شدن عرض کنم. یه وقت زن میاد خودش رو اجاره میده به مرد، این باطلون به ضرورت منفق الاسلام. این یکی این که زن میاد و میبخشه خودش را، هبه میکند، این هم از مختصات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و باطله، خالصتون لرسول الله. یه وقت زن میاد عقد نکاح میکنه، خودش را به زوجیت او در میارد، اما به شرط اینکه مهریه نه حالا بگیرد و نه بعد، نه مهر المسما، نه مهر الفرض، نه مهر المثل. پس بنابراین این روایات عرض کردم دلالتی بر فساد نمی کند، بلکه دلالت بر صحت دارد. این دوتا مرسله را گفتم، بلکه اون صحیحه حلبی هم، صحیحه حلبی هم اینجوره، بلکه نداره، صحیحه حلبی هم اینجوره. فقال انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله فعمال غیره فلا یصلح حتی یعوضها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل با. این که نص است، اصلا صحیح علوی رو باید قبلا میخوندیم. ببینی صحیح علوی را، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ینکحها بغیر مهرن، ینکحها یعنی یعقدها، بنابراین بگیرید، ینکحها بغیر مهرن، فقال انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله فاما لغیره فلا یصلح هذا حتی یعوضها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل بها قل او کسر ولو صوب او درهم و قال یجزی درهم. پس استدلال به این روایات دو تا اشکال دارد. یک این که معلوم این روایات مال محل بحث باشد، این روایات مربوط به باب هبه، زنه میخواد خودش رو ببخشد به شوهر، گفتن نه، هبه از مختصات رسول الله، برای دیگران جائز نیست، اگرم خواست ببخشه باید یه چیزی بهش بدن تا قضیه تمام بشه. به من اجازه بفرمایید، معوضه لازمی در متن عقد باشه، بعدم کافیه، بعد دیگه، بله هبه میگه به معوضه، هبه نیه چیز بعد بهش بدن، اصلا هبه نیه چیز بعد بهش بدن، با رسول الله فرق کنه. توجه بفرمایید، گفت که یقدم الیها قبل ان یدخل بها، اصلا هبه معوضه نیست، یعنی بعد یه چیزی بهش بدهد پیش از آنی که دخول کنه. پس اولا این روایات احتمال داره مربوط به باب هبه باشد، اصلا مربوط به محل بحث ما نباشه. محل بحث ما اینه که زن شوهر کند، بگه به زنیت دادم موکله خودم را، به عقد نکاح در آوردم موکله خودم را، نکاح میخواد محقق بشه. اشکال دوم اینه که این روایات اگر مربوط به محل بحث ما هم باشد، دلیلی بر فساد عقد نیست، دلیل بر این نیست که عقد فاسده، بلکه دلیل بر اینه که عقد صحیحه، لیکن یه چیزی بهش بده، لا یصلح الا اینکه قبل ان یدخل بها قل او کسر، مگر اینکه چیزی به او بده. ثم این فرمایش حاج آقای طیبی تأیید می شود، تأیید میشه. آقا نگی چرا هو میکنه، اگه یکی صرف حسابی بزنه من استفاده کنم کمکش میکنه، من آمدم استفاده کنم از آقایون. این فرمایش حاج آقای طیبی که اصلا بگیم این روایات برای هبه است، اصلا ربطی به باب نکاح نداره. یعنی یه زن بخواد به عنوان هبه خودشو به شوهرش بدهد، این درست نیه الا ان یقدم الیها شیئا. مال نکاح نی، چرا؟ چون اگه مال نکاح باشد استثناء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشه استثناء منقطع، استثناء میشه استثناء منقطع. ببینید سوال را سعی حلبی رو دقت کنید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ینکهها بغیر مهر. ینکهها را بگیریم معنای لغویش، یعنی با او آمیزش میکنه بدون مهر. فقال انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله، استثناء استثناء متصله، پیغمبر میتونست این کارو بکنه، اما دیگران لا یصلح هذا حتی یعوزها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل بها قل او کسر ولو صوبا او درهم. استثناء میشه استثناء متصل. بله بله بله، شما نیدید اجازه فرمایید، حالا میرسیم بهش. اون مبعده، نه اینکه روایت معناش این نی، عمل نمیشه به روایت کرد. اما اگر گفتی لرجل ینکحها، یعنی لرجل یعقد و عقد نکاح، مرد عقد نکاح میکند او را بدون مهر، خب این چه ارتباطی داره به قضیه رسول الله؟ قضیه رسول الله اصلا نکاح نبود، قضیه رسول الله کانه هبتن. چه ربطی داره به او؟ استثناء میشه استثناء منقطع، صدر و ذیل کلام با هم ارتباطی پیدا نمی کند. پس این که بگیم روایات باب همش مربوط به باب هبه است، نه مربوط به محل بحث ما، این برای این که ینکه ها را حمل کنیم بر معنای لغویش، و این در روایات هست ان نکاح سنتی به معنای لغویه، و شاهدش این که استثناء میشه استثناء متصل، نه این که استثناء بشه استثناء منقطع. شاهد سوم اگه بنا باشه نکاح باشد به معنای عقد، عقد نکاح اگه کرد و شرط کرد مجانیت را، یعوضها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل. یا این خیلی بعیده که بگیم عقد عقد نکاحه، عقد عقد نکاح، نگو که خراب میکنی، عقد عقد نکاحه، اما شرط مجانیت که شده قبل از دخول یه چیزی بهش بدهد، این چه ارتباطی با نکاح دارد؟ بعید است ارتباط یعطیها شیئا قبل ان یدخل بها با مسئله نکاح، اما با مسئله هبه ارتباط داره، اعتبارش درست. اون که قدح اونجا رود، کاسه اونجا رود که قدح برگردد، او زنه که اومده خودشو بخشیده، آقایی کرده خودشو بخشیده، تو هم همینجوری دیگه خیلی بی‌انصاف نباش، تو هم یقدم الیها شیئا. شاهد دیگر، توجه کنید، شاهد دیگر نکحه به مرد نسبت داده شده، نکحه به مرد به معنا اصطلاحی بعیده، نکحه به معنا اصطلاحی یا باید به هر دو نسبت داده بشود، نکحا انکحا، یا باید به کی نسبت داده بشه؟ زن. زنه که ایجاب رو میخونه انکحتو رو میگد، مرده که انکحتو نمیگد، مرده چی میگد؟ مگه مردای حالا باشن دیگه، ولی مرده که انکحتو نمیگد، مرده قبلتو میگد. این که نکحه در روایات نسبت داده شده به زوج، نسبت داده شده به زوج، اینم قرینه است برای اینکه مراد از این نکاح معنای لغویشه. پس این روایات دوتا اشکال داره، اشکال اول این که اصلا مربوط به هبه باشد با این مؤیدا که عرض کردم، اشکال دوم اگه مربوط به نکاحم باشه نمیگه فاسده، میگه یه چیزی بهش بدهد و کار تمامه. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.